أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا قسم سوم و قسم چهارم از اقسام وضع، یعنی وضع عام موضوع خاص و وضع خاص موضوع عام، آیا این دو قسم ممکن هستند ثبوتن یا نیستن؟ بیان شد که قول مشهور در اینجا تفصیل بین القسمین هست. در قسم ثالث قائل به امکان ثبوتی این قسم ثالث هستند، ولی در قسم رابع قائل به استحاله و امتناع هستند. در مقابل مشهور که منهم مرحوم آخوند، در مقابل مشهور دو قول دیگر وجود داشت. یکی قول محقق ایروانی که قائل شده بودند به استحاله هر دو قسم، به قول سوم هم مختار بعضی از محققین بوده که قائل به امکان کلل قسمین شدند. محققین مثل محقق رشدی، مثل محقق حائری و مثل مرحوم امام. بعد از توجیه و بیان وجه به قول مشهور که در کلمات مرحوم آخوند این توجیه و این توضیح آمده بود، رسیدیم به بررسی دو قول دیگر که قول محقق ایروانی و قول سوم باشه. بیان شد که منشأ التزام محقق ایروانی به استحاله هر دو قسم اینه که فرموده بودن که هر مفهومی فقط از ما به ازای خودش میتواند حکایت بکند، همونطور که خاص به ما و خاص نمیتواند حاکی و مرآت نسبت به عام حساب بشود و از درون خاص عام شناخته نمی شود ولو به وجهن، همینطور هم عام به ما و عام نمی تواند نشان دهنده خصوصیات و افراد و مصادیق باشه. وقتی از راه عام خصوصیات و مصادیق ملحوظ نشده باشند، کلی و معنای عام فقط اون جهت جامعه و جهت مشترکه بین مصادیق را حکایت بکنه و تمام فرد و خصوصیت به وسیله عام شناخته نشه و نشون داده نشه، طبعا وضع برای مصادیق ممکن نخواهد بود. کیف یعقل وضع برای مصادیق در حالی که مصادیق به تمامها شناخته نشده اند، ملحوظ نشده اند، تصور نشده اند. این ریشه اشکال و مناقشه‌ای که در نظر مرحوم محقق ایروانی بود و بر اون اساس فرموده بودند که همونطور که قسم رابع یعنی وضع خاص موضوع عام ممکن نیست، همینطور هم قسم سوم که وضع عام و موضوع خاص باشد این هم ممکن نیست. نسبت به این وجه و این مناقشه و اشکال دو تا جواب داده شده. میتوان به دو وجه از این اشکال جواب داد. یعنی عمده جوابهایی که در این قسمت داده شده، مهمش همین دو تا جواب هست. جواب اول جوابی بود که از مرحوم آقای تبریزی نقل شده، به ایشون فرموده بودن، به حاصل اون جواب این بود که بین قسم ثالث و قسم رابع فرق هست و فرقش هم به این هست که در قسم ثالث با توجه به این که معنای متصور حال الوضع عام و کلی هست، عنوان عام و عنوان کلی میتواند حاکی نسبت به وجودات و مصادیق خودش باشه، نسبت به افراد خودش میتواند حاکی باشه. پس به ملاحظه عام افراد هم مصادیق هم به وجهن ملحوظ میشوند، متصور میشوند. وقتی متصور شدن دیگه وضع برای اونها وضع بلا تصور نیست، برخلاف قسم رابع چون خاص به ما خود خاص نشان دهنده عام نیست و به وسیله تصور خاص عام متصور نیست، نه به نفسی نه به وجهی. سرش هم در اینه که فرموده بودن که عنوان عام و عنوان کلی به دو نحو قابل تصور و لحاظ هست. یکی به عنوان یک مفهوم خاص در مقابل مفاهیم دیگر، مثل اینکه مفهوم انسان را که به معنای حیوان ناطق است در مقابل مفهوم شجر و حجر و فرس و امثال اینها در نظر بگیریم. یک نحوه دیگر از لحاظ و تصور در مفهوم عام و مفهوم کلی مثل مفهوم انسان این هست که اون را فانی در مصادیق و افراد بگیریم و از وجودات خاصه و مصادیق به حمل شایه انسان حکایت میکنه. چون عام این صلاحیت را دارد که از وجودات و افراد از وجودات جزئیات حکایت بکنه، پس وجودات جزئی و افراد به وسیله تصور عام ملحوظ و متصور شدن. این جواب مرحومای تبریزی. وجه دومی که به عنوان جواب از اشکال میتوان در اینجا ذکر کرد و جواب تامی هم هست، وجهی است که در کلام محقق عراقی ذکر شده. حاصل این وجه این هست که اگرچه مفاهیم کلیه ذاتی مثل مفهوم انسان اینها را ما نمیتونیم حاکی از خصوصیات بگیریم، اینها حکایت از خصوصیات نمی کنند، مفاهیم کلیه ذاتی فقط حاکی و مرآت نسبت به اون جهت جامعه، جهت مشترک بین افراد و مصادیق هستند. گرچه مفاهیم کلیه ذاتی این گونه هستند، ولی ذهن می تواند مفاهیم کلیه دیگری را اختراع بکنه و مفاهیم کلیه دیگری در مقابل مفاهیم کلیه ذاتیه وجود دارد که اون مفاهیم قسم ثانی از خصوصیات حکایت میکنه. مفاهیمی مثل مفهوم فرد الانسان، مثل مفهوم مصداق الانسان، جزئی الانسان و امثال اینها، اینها مفاهیمی هستند که حاکی از مصادیق هستند از تمام معنای مصداق. این عنوان فرد الانسان، عنوان فرد الانسان چون منطبق می شود بر هر یک از افراد انسان به تمام معنایی که داره، به ما له من الخصوصیات الفردیه، چون منطبق بر تک تک افراد می شود به ما له من الخصوصیات الفردیه، رو این حساب حکایت از تمام مصادیق می تواند بکند و در وضع عام موضوع لخاص از این سنخ از مفاهیم استفاده میشه، از مفهوم مثل مفهوم فرد الانسان استفاده میشه که معنای متصور عنوان عام، عنوان کلی هست، ولی از درون این معنای متصور مصادیق و افراد ملاحظه شدن. این سنخ از مفاهیم، این سنخ از مفاهیم به نحوی هستند، طوری هستند که حاکی از مصادیق با تمام خصوصیات می شوند. حاصل فرمایش مرحوم محقق ایروانی در این جواب از اشکال اینه: تفصیل این مطلب همونطور که در مقالات الاصول مرحوم محقق ایروانی اومده، در جلد 1 صفحه 75 بعد، اینه که ایشون فرمودن عناوین صادقه بر کثیرین، عناوین عامه، عناوین کلیه که صادق بر کثیرین هستند، اینها علا اقسامی هستند. تارتن تنتظر من الافراد به ملاحظت ما فی ضمنها من الحیثیات ذاتیه المتحدت مع الخصوصیات زائدت انها. رسم اول از عناوین و مفاهیم، عناوینی هستند که انتظار می شوند از افراد به ملاحظه اون حیثیت ذاتی که در افراد وجود دارد، و طبعا این قسم از مفاهیم و عناوین هم حاکی از همون جهت ذاتی مشترک هستند. کل عناوین ذاتیت نوعیه او جنسیه المنتظرات ان افرادها. این قسم اول مثل مفهوم انسان، مفهوم حیوان. قسم دوم اینه که فرمودن و اخرى تنتظر منا به ملاحظت مافیها من الجهات عرضیه. عنوان کلی انتظار می شود از افراد، ولی نه به ملاحظه خصوصیات ذاتیه، بلکه به ملاحظه خصوصیات خارج از ذات، به ملاحظه خصوصیات خارج از ذات، جهات خارج از ذات، مثل خود عنوان ذات، عنوان موجودیت و امثال اینها که انتظار می شوند از افراد به ملاحظه جهات عرضی که خارج از ذات هستند، و این جهات عرضی متحد با خصوصیات شخصیه ذاتی هستند. این قسم دوم. در این قسم دوم هم فرمودن که خصوصیات شخصیه خارج از ما به ازای این مفاهیم هستند. این مفاهیم، این عناوین فقط بر اون امور عرضیه بر اون حیثیت عرضیه منطبق هستند، مثلا بر حیثیت وجودیت موجودیت منطبق هستند. می توان این عناوین را برای این عناوین در این قسم ثانی مثال زد، به مثل عناوین عرضیه مثل ابیض که بله ما به ازای خارجی دارن، یا منشأ انتزاعی خارجی دارن، امور انتزاعی مثل امکان و ممکن و اینها. خب این عناوین که انتزاعی از افراد می شوند فقط حاکی از این خصوصیت عرضی خارج از ذات هستند، فقط حکایت از خصوصیات جهت عرضی خارج از ذات می کنند، اما از خصوصیات دیگر از بقیه خصوصیات حکایتی ندارند. روی حساب در عبارت مقالات هست که فرمودن ولذا نقول ان فی امثال هذه العناوین لا یحکی العنوان العام ایزن الا عن الجهت العرضیت ضمنیت فی الافراد بلا حکایتها فی عالم تصور عن الخصوصیات. این عناوین قسم دوم هم از خصوصیات به تمامها حکایت ندارند، فقط از اون جهت عرضی حکایت دارند. در مقابل قسم اول و قسم دوم یک قسم سومی از عناوین و مفاهیم کلیه وجود دارند که این قسم سوم، در این قسم سوم عنوان حاکی از خصوصیات مشخصه هست به تمامها، منتها حکایت این عنوان از اون خصوصیات مشخصه بالاجمال هست لا به تفصیل، ولی این قسم سوم از تمام خصوصیات حکایت دارد، نه از بعضی از خصوصیات مثل خصوصیت ذاتیه یا خصوصیت عرضیه خارج از ذات، بلکه از تمام خصوصیات حکایت دارند. فرمودن و ثالثتن یکون العنوان به نحو یحکی عن نفس الخصوصیات المشخصه اجمالا، از خود این خصوصیات حکایت دارند، از تمام این خصوصیات حکایت دارند. به حیث لا تکون الخصوصیات المذبوره جهتن زائدتن عن حقیقت هذا العنوان، به عیفی که اون خصوصیات خارج از حقیقت این عنوان نیست، بلکه این عنوان منطبق بر خود همون خصوصیات می شود. این عنوانی که چون این عنوان منطبق بر اون خصوصیات میشه و بر همین اساس حکایت میکند این عنوان از تمام اون خصوصیات. مثال های این قسم ثالث فرمودن مثل عنوان الخصوصیه، مثل عنوان تشخص شخص، مثلا انسان، عنوان فردیه فرد الانسان. این عناوین رو که ما در نظر بگیریم فانها فی الخارج تامت الانطباق علی کل خصوصیت معینه، این عناوین قسم سوم به تمام معنا منطبق بر تک تک این خصوصیات می شود، تام الانطباق علی کل خصوصیت هست، نه اینکه اینها انطباق پیدا کنند بر یک امری غیر از اون خصوصیات موجوده در افراد. و لیس حالها، یعنی لیس حال این عنوان در قسم ثالث کسایر الکلیات المنطبقت علالفرد به محض اتحادها مع خصوصیات خارجند، مثل عنوان قسم اول و قسم دوم نیستن که فقط از یک جهت حکایت بکنه که اون جهت با خصوصیات اتحاد وجودی داره، ولی خود عنوان لا یحکی از خصوصیات، در مقابل قسم اول و قسم دوم، قسم سوم جوری هست که منطبق بر خصوصیات و عوارض مشخصه در هر فردی به تمام معنا می شود و روی حساب حکایتی از اونها می کنه. ایشون فرمودن بعد از این که عنوانهای صادق بر کثیرین اقسامی دارن، فرمودن ما در وضع عام موضوع خاص از عنوان قسم سوم استفاده می کنیم. در صفحه 76 مقالات فرمودن ثم انه بعد ما تزه ذلك فنقول انما یصل للاشاره الى المصادیق فی باب عموم الوضع و خصوص الموضوع له هو العناوین العامه الاجماليه. این عناوین عام اجمالی که همون قسم سوم باشه، ما از این عناوین برای اشاره به مصادیق استفاده می کنیم. می گیم که مثلا عنوان فرد الانسان را که عنوان عام باشه در نظر گرفته میشه. به وسیله فرد الانسان تمام مصادیق انسان، تمام افراد انسان، کل فردین به تمام ما له من المعنا ملاحظه شده، ولی به اجمال لفظ برای تک تک اون افراد وضع میشه. اون چه که مورد استفاده هست در قسم ثالث این عناوین عامه اجمالیه هست. لل عمومات الحاکی عن الجوامع تفصیلیه، نه عموماتی که حاکی از اون جهت جامع باشه اونم به تفصیل حکایت بکنه، مثل عنوان انسان که از اون حیثیت ذاتی مشترک بین افراد حکایت میکنه، یا عنوان ابیض یا عنوان مثلا موجودیت که از اون جهت خارج از ذات فقط حکایت میکنه، از اون جهت جامعه خارج از ذات فقط حکایت میکنه. اونها نه، فقط در قسم ثالث ما از عنوان در قسم ثالث از وضع، یعنی در عموم الوضع و خصوص الموضوع له، وضع عام موضوع له خاص، از این عناوین قسم ثالث استفاده میکنیم. خب این جواب دوم از این اشکال. پس اینطور نیست که به صورت مطلق قسم ثالث مستحیل و ممتنع باشه، نه، می شود و ممکن هست که معنای متصور در وضع، در حال وضع عنوان عام باشد و افراد و مصادیق و خاصها ملاحظه نشده باشند به نفسها، ولی از درون عنوان عام افراد و مصادیق به وجهها و به عنوانها به مرآتیت شیء آخر ملاحظه شده باشند. به این ترتیب قسم سوم امر ممکنه می شود. قسم سوم از وضع که موضوع له خاص باشه، وضع عام موضوع له خاص، قسم امر ممکنی میشه. و این توجیهات در مورد قسم چهارم که وضع خاص موضوع له عام باشه پیاده نمیشه. این جواب ها چه جواب اول که در کلام مرحوم های تبریزی بوده و چه جواب دوم که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده، این دوتا جواب ها مسبب اینها فقط قسم ثالث هست، یعنی وضع موضوع له خاص. اما در قسم رابع که خاص متصور بشود، این الوضع معنای متصور خاص باشد و لفظ برای معنای عام وضع شده باشد، این دوتا جواب اونجا نمیاد، چون خاص به هیچ نحو مفهوم خاص حکایت نسبت به عام، به ما انه عام ندارد. اما قول سوم در مسئله که مختار میرزای رشدی مرحوم محقق حائری در دوره و مرحوم امام در این بحث هست و بر اساس این قول هم قسم سوم ممکن هست و هم قسم چهارم، یعنی وضع خاص موضوع خاص هم ممکن هست، برای توجیه این قول دو تا بیان ذکر شده در کلمات. بیان اول و وجه اول که در خود کلام مرحوم میرزای رشدی در بدایل و افکار اومده، عبارت از این هست که وضع خاص موضوع له خاص امر ممکنی هست، چون این قسم در حقیقت از قبیل منصوص العله در باب تعلق احکام هست. همانطور که در باب تعلق احکام خوب در بعضی از موارد روی شیء خاصی می رود ولی برای خوب در این مورد خاص علتی ذکر می شود، این ذکر علت سبب می شود که حکم توسعه پیدا کنه، سرایت پیدا کنه به هر امری که فیه تلکل اله. همونطور که در موارد تعلق حکم به موضوعات یک چنین خصوصیتی وجود دارد که ما هو الموضوع در دلیل امر خاص هست ولی به خاطر ذکر علت حکم توسعه پیدا میکنه، امر وضع هم از این قبیل هست. به خاطر اینکه لفظی را که برای معنای خاصی وضع می شود در بعضی از موارد در اون معنای موضوع له یک جهتی وجود دارد که اون جهت توسعه پیدا میکنه، سرایت پذیره، به خاطر سرایت پذیری اون جهت وضع هم توسعه پیدا میکنه، وضع هم برای اون میشه. یعنی اگر لفظ وضع بشه برای معنایی به اعتبار ما فیه، یعنی ما فی المعنا من الفائده، این موجب میشه که عملا وضع سرایت بکنه به تمام اموری که در اون امور این فائده هست. میشود وضع خاص یعنی معنای متصور خاص میشه ولی موضوع له میشه عام. اون معنایی که در حال وضع تصور شده، اون معنا به وسیله اون معنا اون خصوصیات هم ملاحظه شده. در خود بدایل افکار در صفحه 40 بدایل افکار اینطور آمده که ان الواضع قد یلاحظ المعنا و یضع اللفظ به ازایه من حیث کونه ذلک المعنا. گاهی واضع یک معنای خاصی را در نظر میگیره، لفظی را برای او وضع میکنه ولی اون معنا را که در نظر گرفته معنا ملحوظ هست، به ما اینکه معنای خاصیه دیگه در اون معنا جهت اخرایی ملاحظه نمیشه، خود اون معنا ملاحظه میشه. کما اذا وضع لفظا للانسان من حیث انه انسانون، لفظا لزید من حیث کونه زیدن. خب اینجا این معنا را در نظر گرفته، یه لفظی هم برای او در نظر گرفته. خب در این موارد اگر این گونه وضع بشه که در مقام وضع، وضع لفظ برای معنا، فقط اون معنا ملاحظه شده و در اون معنا جهت اضافه‌ای در نظر گرفته نشد، در این موارد وضع من حیث العموم و خصوص تابع اون معنا هست. اگه معنا معنای عام بود مثل معنای انسان، می شود وضع عام، موضوعه عام. اگر اون معنا معنای خاص بود مثل زید، می شود وضع خاص، موضوعه خاص. و یتبع الوضع حین اذن ذلک المعنا، یا یتبع الوضع حین اذن ذلک المعنا فی العموم بل خصوص، اما عام مطلق او خاص کذلک. این یک قسم از وضع کردن الفاظ برای معانی. ولی در مقابل این نحوه و این قسم از وضع کردن، نحوه دومی از وضع هم اتفاق میافته و اون اینه که وضع لفظی را برای معنایی در نظر میگیره، معنایی را در مقام وضع ملاحظه میکنه، ولی در اون معنا یک جهت آخری هم وجود داره که اون رو هم ملاحظه میکنه. عبارت بدایع اینه: لقد یلاحظ معنا، معنایی رو ملاحظه میکنه، و یجد فیه معنا آخر، در اون معنای ملحوظ یک امر دیگه ای را هم میبیند، یک معنای دیگه ای را هم میبیند. چون یه معنای دیگه ای را در اون معنای اول، ملحوظ اول دیده، لفظ را وضع میکند برای اون معنا. لا من حیث کونه معنا من المعانی، بلکه من حیث اشتمال اون معنا علا ذالک المعنی الاخر، علا ذالک الاخر، بر اون جهت اخرى. چون مشتمل بر اون جهت هست، رو این حساب برای اون وضع میکنه. از باب مثال فرموده: کما لو اخترع الطبیب معجونا مرکبا من امور فی علاج مرض، برای مداوای مرض یه معجونی طبیب درست میکنه که این مرکب از اموری هست، ولی این مرکب را که درست میکنه، میخواد موضوع لفظ قرار بده، این مرکب را به ما این که مفید در علاج اون مرض هست موضوع لفظ قرار میده. خب اگر این معجون به خاطر این که بله مرض خاصی رو معالجه میکنه موضوع قرار گرفت، این وضع سرایت میکنه به هر مرکب دیگه‌ای که این خصوصیت درش باشه. کما لو اخترع الطبیب معجونا مرکبا من امور فی علاج مرض و وضع لفظا به ازائه، لکن لا من حیث کونه ذلک المرکب، نه از جهت اینکه این مرکب به ما، این مرکب به ما هو مرکب فی مقابل بقیه معانی، نه از این جهت، بل من حیث اشتماله علی تلک الفایده، به خاطر اشتمالش بر تلک الفایده لفظ را برای مرکب وضع کرده است. داروی خاصی را مثلا تشخیص داده، از چند امر، از سه تا مثلا گیاه گرفته میشه، اینا به هم دیگه مخلوط میشه، اسم این دارو را گذاشته الف، ولی الف را که گذاشته روی این مرکب، نه به خاطر اینکه این از سه گیاه خاص گرفته شده، یک مرکب در مقابل مرکبات دیگه، نه به خاطر اینکه این دارو برای علاج مثلا مرض چشم مفیده. خب این دارو به ما این که مفید برای علاج مرض چشم هست موضوعه اگه قرار بگیره، این عنوان این لفظ صادق خواهد بود بر داروهای دیگه‌ای که برای معالجه چشم فایده دارد، ولو اون داروها از اون اجزای سگانه‌ای که از اون سگیایی که مرکب اول گرفته شده از اونها گرفته نشده باشه، از سه جزء دیگه‌ای گرفته شده باشه. فرموده نظیرش، نظیر این که در مقام ورد یک چنین اتفاقی میفته، یک نحوه دوم از ورد داریم در الفاظ، یک قسم دوم از الفاظ ورد در الفاظ داریم، نظیر این قسم دوم از ورد الفاظ، نظیرش در احکام شرعی منصوص العله هست. بله منصوص العله هست. در حقیقت وضع دو قسمه، یک وضع توقیفی، یک وضع قابل سرایت. وضع توقیفی مثل حکم توقیفی هست، وضعی که سرایت میکنه مثل حکمی است که رفته از روی موضوع منصوص العله. قد یکون فالوضع توقیفی کل حکم توقیفی قد یکون ثابتا لموضوع لانه ذلک الموضوع، به خاطر اینکه موضوع خاصه، یعنی اون خصوصیت ملاحظه شده. لم یلحظ فیه جهت اخرى، لم یلحظ فیه معنی آخر، و قد یکون ثابتا له به اعتبار منات موجود فیه، و انکان هازا بله بالمعال اثباتا للحکم بذلک المنات. خب این فرمایش بیان اول، فرمایش محقق رشدی که فرمودن وضع قسم وضع خاص موضوع عام هم ممکن هست، به خاطر اینکه ما در مواردی که شی را ملاحظه میکنیم، لفظ را که ملاحظه میکنیم، معنای که لفظ میخواهد برای او وضع بشود را ملاحظه میکنیم، اون معنا به دو نوع قابل لحاظه. قد یلحظ بما انه معنا خاص فی مقابل سایر المعانی، قد یلحظ بما فیه معنا آخر، بما فیه فائده خاصه، بما فیه جهت اخرى. در این صورت دوم که لوحظ المعنا بما فیه معنا آخر بما اشتمل علی المعنا الاخر، این در این قسم دوم وضع عام وضع خاص موضوع عام اتفاق میفته و محذوری هم در اون نیست، چون در حقیقت اون معنای موضوع تصور شده به خاطر ملاحظه این خاص بما فیه تلک الفائده. در حقیقت به خاطر لحاظ این خاص اون فائده عام هم ملاحظه شده، وقتی ملاحظه شده وضع برای او هم اتفاق میفته و امکان دارد. اینطور نیست که وضع برای عام، یعنی برای مطلق ما فیه تلک الفائده، وضع برای او از قبیل وضع بلا تصور باشه، نه از قبیل وضع مع تصور هست. این بیان اول که بیان محقق رشدی در امکان قسم رابع باشه. نسبت به این وجه، اشکالی که نسبت به این وجه میشه در کلام مرحوم آخون بیان شده. مرحوم آخون نسبت به این وجه اینطور اشکال می‌فرمایند، به این که در همین موردی که شما مثال می‌زنید، مثال زدید، همین مثال دارو که این را از قبیل حکم روی موضوع به نحو منصوص العله گرفتید، حاصل اشکال مرحوم آخون به این وجه اینه که در این مثال که دارو به خاطر فایده خاص موضوع له شده، گرچه موضوع له در این وضع همه افرادی هستند که دارای این فایده هستند، همه مرکباتی که مثلا برای مرض چشم، علاج مرض چشم مفید هستند، گرچه معنای موضوع له این تو بله همه افراد هستند، کل ما فیه تلک الفایده هست، گرچه موضوع له اینه. و این وضع هم اتفاق می افتد و بله واقع هم می شود، انکار نداریم. و این هم از موارد وضع بلا تصوره نیست، تصورم شده. ولی اونچه که با تأمل در این مورد معلوم می شود، به تعبیر مرحوم آخون به ادنا تأملن معلوم می شود در این موارد، اینه که در این موارد که این موضوع لفظ را برای معنای عام شما وضع کردید، خود معنای عام تصور شده است به نفسهی. این از مواردی است که هرچند در ابتدا شما خاص را تصور کردید، ولی تصور خاص سبب شده برای تصور عام به نفسهی، برای تصور عام به نفسهی. معنای روین حساب، معنای متصور حال الوضع هم عامه، نه اینکه معنای متصور حال الوضع خاص باشه موضوع له عام باشه، نه. در این مثال معنای متصور حال الوضع هم معنای عام و معنای کلی هست. در این مثال هم ولو شما در ابتدا، ولو اون مخترع در ابتدا اون مرکب خاصی را که از سه تا گیاه تشکیل میشه در نظر گرفته، ولی چون در این مرکب فائده خاصی را دیده که علاج لمرض عین باشه، با ملاحظه این خاص اون فائده که علاج لمرض عین باشه، اون معنای عام که کل ما فیه هذه الفائده، این معنای عام هم تصور شده و لفظ را برای همین معنای عام وضع کرده، نه اینکه خاص فقط خاص تصور شده باشه و از درون خاص عام به مرآتهی و به وجیهی فهمیده شده باشه، لحاظ شده باشه، نه اینکه خاص نشون دهنده یا عام باشه، وجه و مرآت برای عام باشه، نه. تصور خاص سبب تصور معنای عام شده، سبب لحاظ معنای عام شده، ولی خود عام هم به نفسهی ملاحظه شده. در اینجا هست که مرحوم آخون تعبیری که فرموده اینه که در حقیقت اینجا یه خلطی شده است بین این که چیزی لحاظ اجمالی و معرفت به وجهی برای چیزی دیگر باشه که مورد نظر اینه، بین این مطلب و بین این که چیزی تصور بشه و لحاظ بشه و این تصور و لحاظ شیء اول سبب تصور شیء دوم و امر دوم بشود به نفسهی، بین این دو مطلب در کلام محقق رشدی خلط شده. مرحوم آخون روی نصاب فرموده که اینها در دو وادی هستند، نمیشه اینها را یک جور حساب بکنیم. فرمودم که بله، فرق واضح بین تصور شی به وجهی که مورد نظر در محل بحث همینه، و بین تصوری به نفسی ولو کان به سبب تصور امر آخر، و بین جایی که شیئی تصور به نفسی می شود ولی سبب تصور به نفسی این شی تصور شی آخری باشه. این دو تا مطلب با هم دیگه فرق دارن، فرق اینها واضح هست، لذا در عبارت کفایه اومده و لعل خفاء ذلك على بعض الاعلام و عدم تمیزه بینهما کان موجبا به توهم امکان ثبوت قسم رابع. پس این بیان محقق رشدی برای جواز و برای امکان قسم رابع تمام نیست، چون اون بله لم اون چه که در کلام محقق رشدی اومده، لب اون چه که در کلام محقق رشدی اومده برمیگرده به این که من اون عنوان عام، اون جهت اخرى، اون معنای آخر که معنای عام هست، خود او ملحوظ شده است به نفسه. وقتی ملحوظ به نفسه شده دیگه وضع برای او اون معنا مشکلی نداره، از قبیل وضع بلا تصور نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.